بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه دو استاد حسین
صفحه
93 26 2 96
درس پرسید نوار که فایده نداره و اونم نقش اصلی رو داره.
ما بعضی اون اساتیدم اهل جواب دادن نیستن، نوار گوش بده
درس نه بهتر اشکال رو میخوای جواب بدی. یکی بعد
بعضی اساتید اصلا اهل جواب
دادن رو خدا درد شما دیگه نمیخوان. درس های بالا استادی به درد میخوره که بشه اشکال جواب کنه. اگه سر کلاس هم وقت نمیده اشکال نداره، بعد از کلاس به حساب بری پیشش و بهت وقت بده. ولی اگر بعد کلاس هم وقت نمیده اون درس رو نرید، فایده نداره. یعنی برای شما فایده نداره، درس های پایین طوری نی، درس های بالا شما کتاب رو دیگه میبینید، مطالب هم میدونید، علل قاعده تا گلوگاه هم تو سطح رسیدید. اگه سطح خوب خونده شدید تا گلوگاه اومدید، گلوگاه به بعد اون فقط بخواد بگه 70-80 درصدش تکراره.
مثلا سطح رو میگیم، مثلا مثل مکاسب سطح. الان دو استاد اینجا هست، سیدیش ضبط شده، خودش هم کلاس داره. حالا آدم هم داره مداشو بین یکی از این دوتا، شما کناش درش میگیدیم.
ببین شما اونی که بیشتر به درتون میخوره از اینجا به بعد رفع اشکال هست. رفع اشکال هم واقع هم این آدم کسی که میشناسه بهش وقت ده، کسی نمیشناسه اتفاقی جواب بده. خودمان تجربه داریم، خودمان طلبه بودم میگه همینجوری بود. حالا شاخر بودم مثلا فرض کن من درس های حسین زاده میرفتم، من رو سر کلاس میشنام، بعد که اشکال داشتم میرفتم من وقت میداد. یا های عبودیت همینطور، های خسروپناه همینطور، تو درس های فقه اصول هم همینطور. اگه درس نرید فقط نوار گوش بدید، اون استاد شما رو نمیشناسه، وقت اونجوری هم به شما نمیده برای رفع اشکال. باید حتما درس برید که بعد اشکالاتون رو بتونید مطرح کنید. اگه استادی هم باشه که هیچ اشکال جواب نده، نه تو درس نه بعد درس، این به درد شما دیگه نمیخوره، ولو علامه ده باشه، چون 80-90 درصدش میشه تکرار. و 10 درصد باقی هم از نوار که معروفن به نوار و کتاب و جزوه دارن، کتاب و جزوهش رو میگیری میخونی بقیهش هم به دست میری. اونی که به دردتون خواهد خورد، یعنی هم امسال هم یه 5-6 سال دیگه، چه فقه و چه اصول، در حقیقت یه همچین استادایی هم که هم باسواد باشن البته هم وقت بدن. حالا بعض مثلا تبریز سر درسش خیلی وقت نمیده، ولی من از این شایداش که میپرسم گفتم بعد از درس مثلا یه جا میشستم میومدیم صحبت میکردیم. آره خب اون خوبه، شاید بهتر هم باشه، ولی حالا اگه کسی داخل درس وقت بده اونم خوبه. ما خودمون درسای خواهش که واسیم بریم با یک نفر مشورت کردیم، همین ما گفتم، بعد ما رفتیم درسای احمد شاهرودی، آقای مروی و اینا، ما خوبم وقت میدادن خدایش، یعنی زیاد هم به ما وقت میدادن. حالا جوانتر هم بودن به نسبت به الان، سرشون هم خلوتتر بود، معروف هم نبودن، معروفش از الان کمتر بود، خیلی هم مفید بود. دوستان اگه درس های شهیدی میرفتن به همین صورت های گنجی و اینا، خلاصه این درسی که به درتون خواهد خورد. و الا صرف مطلب اینایی که معروف هم همه کتاب و جزوه و نوار دارن، شما مطالعه میتونید از اونجا به دست بیارید. اونی که مهمه اون چون دیگه اگه سطح خوب خونده شده باشه شما تا گلوگاه ها رو میشناسید. استادی که فقط بخواد بگه 70-80 درصدش بلکه بیشتر براتون تکراری میشه و بعد از یه مدت خسته میشید. یعنی انگار یه مقدار که بره جلوتر کم کم میدونه همون هاست و آره زده میشید. اما اون کند و کاوه علمی و اتخاذ و نبنه اون میبراتون چلو، حالا یا تو درس یا بعد درس. کفایه هم همینطور، مکاسب همینطور. من سعی میکنم تو کلاس هم وقت بدم، ولی خب واقعا اینه که زمانی که در اختیار داریم کشش نداره.
خیلی اگه وقت داده استاد داشتیم، مثلا استادی که خیلی وقت میداده کلاس اصلا بعدی
نه درستش به نظر من همون سبک های تبریزی توی هر بحثی یه اشکال بیشتر جواب نمیده، یعنی وقت میده یه اشکال بعد رد میشه، ولی بعد از درس وقت میذاره، اینا میشینن با هم قشنگ حرفاشو میزنن. خب این خیلی بهتره، واسه وقت بقیه هم تلف نمیشه. این به نظر من مدل ایدالش. خب یه صلوات بفرستید.
الله علی
محمد. خلاصه درس برید، به نوار اکتفا نکنید، ولی بعضی از نوارا ارزش گوش دادن داره. یعنی من خودم تو نوارایی که گوش دادم، مثلا نوارای الهیات شفای مصبا یا درس خارجای تبریزی، کار خیلی درستی بود ما گوش دادیم، خیلی هم به نفع شد، چون اون فلسفهش این توی فرپوسو میشه. اما بحث خودم، ولی به نوار اکتفا نکنید این غلط. اما بحث خودم، ما دلیل انسان ها خب یعنی بلد بودید دیگه، اون چیزی نه پرسیدم همه شو گفتید، حالا برای رو نقد دلیل انسداد. یکی از مقدمات دلیل انسداد رد بشه، طبیعتاً دلیل هم چی میشه؟
رد میشه.
نتیجه تابع اخص مقدمات. ولی ما تک تک مقدمات را بررسی میکنیم. شما در صورتی میتوانید انسدادی بشوید که تمامی این مقدمات را بگید تمام بدارید، یعنی بتونید تمام ردها رو پاسخ بدید. خب مقدمه اول چی بود؟
علم
اجمالی به ثبوت تکالیف فعلیه داریم. این مقدمه اول بود. چه نقدی به نظرتون میاد؟
انحلال.
بله ما علم اجمالی به ثبوت تکالیف اون معظم احکام داریم، ولی خب بعدش ما یه سری آیات و روایات داریم، اینا رو که بررسی میکنیم اون علم اجمالی منحل میشه. ملاک در انحلال چیه؟ چقدر پیدا کنی انحلال محققه؟
احتمالش
باشه، یقین لازم نیست.
وافی
یعنی خب وافی میدونم، وافی یه چیز کلیه. یعنی چی وافی؟
موزن مثلا 90 درصد فهم
شد. نه 10 درصد هم بدونی باقی مونده باز باید احتیاط کنی. اگه بدونی باقی
مونده احتیاط میکنیم 90 درصد جواب بده 10 درصد احتیاط کنیم.
خب حالا تا برسیم انحلال علم اجمالی اتفاق نیفتاده دیگه. ببینید بحث علم اجمالی این بود که شما چون علم اجمالی اولیه دارید، این علم اجمالی منحل نمیشه. ما چی میخواییم بگیم؟ ما میخواییم این علم اجمالی منحل میشه. ملاک انحلال چیه؟ ملاک انحلاله که اون مقداری رو که پیدا کردی تو بقیهش رفع مالا یعلمون صادق باشه. این ضابطه انحلاله. اگر شما گفتید اون مقداری که ما پیدا خواهیم کرد اون مقدار به حد انحلال نیست، مقدمه اول تمامه. ولی به قول آیه تبریزی چطور می شود گفت آیا شما حاضری قسم حضرت عباس بخوری که غیر از اینا که پیدا کردی از مجموع عدله حتی با اجماع و فلان اینها یک واجب و حرام دیگری هم بالفعل برای تو منجز بوده که تو پیدا نکردی، می توانید قسم بخوری؟
اون مرسل نیست قسم بخوری،
لازم نیست. رفع ما لا یعلمون نه رفع ما علما عدمون. ببین اون قسم اون برای نمیخواد. شارع که نگفته رفع ما علما عدمون که تو بگی علم به عدمش بگو، گفته رفع ما لا یعلمون. هر جا رفع ما لا یعلمون اومد برایت انحلال علم اجمالی اتفاق میفته. منی که مدعی انحلالم لازم نیست قسم حضرت عباس بخونم که چیز دیگری نیست، چون رفع ما لا یعلمون دارن. اونی که منکر انحلاله بعد میتونه قسم از عباس بخوره که قطعا واجب دیگری هم
هست.
همینه چی شد؟ چون شاره نگفته رفع ما علم عدم محکم، گفته رفع مالایم. و این نسبت مقدمه اول این حرفی داریم که اون علم اجمالی به موزن درسته هست ولی انحلال اتفاق میفته. این از انحلال که تو افتاد حتی اگر اون منحل له یه علم اجمالی باشه، درست؟ یعنی علم اجمالی صغیر باشه نسبت به مازال بر اون اطراف علم اجمالی صغیر براحت چی میشه؟ جاری میشه. اگر هم تفصیلی باشه که تفصیلی که دیگه راحت تر. اما مقدمه دوم چی میگفت؟
انسان
باب علم و علمی. انسان باب علم و علمی اینو چی میگی؟
علمی بازه دیگه، این هم اخبار باید حجت نیستیم، اخبار باید هم زیادم.
البته درست میگی ولی این یه کمی سطحیه. این یه مقدار برمیگرده که ما قبلا چه کار کردیم. ببین میرزای قومی وقتی که رفت توی بحث ظهورات اومد ظواهر رو حجت کرد فقط برای کی؟
مشافهین
یا منقوصات. دو تفسیره مثلا که مشافهین باشه. بعد خیلی از ظهورات برای ما از ظن خاص بودن افتاد. یعنی شما اخبارت هم که زیاد باشه خب بعد درازشون ظهوره دیگه. عملا خیلی از چیزایی رو که ما علمی میدانیم مثل میرزای قومی علمی نمیدانه. برو مبانی اون اگه بیاید جلو میتونید بگید باب علم و علمی در معظم احکام بگید مسدوده. اما اگه رو مبانی ما بیاید جلو، رو مبانی مشهور بیاید جلو، باب علم در معظم احکام مسدوده. بعد مسدوده یعنی وجدانت الان نمیشود در معظم احکام به یقین رسید، حتی به اطمینان هم نمیشه رسید. اما باب علمی این اون ادله و ضرور معتبره بازه رو موانعی که انتخاب کردیم اومده تو صدور گفتیم به لحاظ روایت خبر ثقه و به لحاظ سیره عقلا خبر موثوق است صدور حجتن، پس ثقه رو قبول کردیم، موثوق صدور هم قبول کردیم. خب خیلی روایت از سند پذیرفتیم از نظر دلالت هم که همه ظواهر رو حجت کردیم، درسته؟ پس برای ما باب علمی خیلی هم مفتوحه. بله یه تعدادی میمونه که همراه علم مسدوده، همراه
علمی
ولی اینا دیگه اونقدی نیست که احتیاط درشون به اختلال نظام یا عسر و حرج کشیده بشه. پس ببین ما که میگیم باب علم و علمی مفتوحه، نمیخوام بگیم همه جا رو علم و علمی پیدا میکنیم، اون قدری هست که باقی مانده عسر و حرج یا اختلال نظام نشه. اون کلمه معظم یا وافی رو که شما گفتید ما هم میگیم، آخوندم گفته بقیه هم میگن، ولی حواستون باید این باشه که بالاخره وافی و معظم یه چیز به قول آیت آمده با لیزه، یعنی یه چیز دو تا چهار تا مضبوطی نیست، اون ضابطه باید دستون باشه. یعنی اونجا که انحلاله ما بقی جای رفع مالا یعلمون باشه، این یعنی معظم، درست شد؟ اینجا که میگیم یعنی مابقی احتیاجش به عسر و حرج کشیده نشه، اون یعنی وافی، این یعنی معظم، منظور اینه. ولی کلماتی مثل وافی و معظم خودش اگه در نظر بگیرید خب یعنی چقدر میشه وافی، چقدر میشه معظم، این نسبی با اون ضابطه دست باشه، اون مقداری که مازاد جای رفع مالا یعلمون بشه انحلال اتفاق افتاده، دقت میکنید؟ اون مقداری که احتیاط در مازاد به اختلال نظام و عسر و حرج کشیده نشه، یعنی انفتاح باب علم و علم رسد معظم احکام، این تعیین کننده است. روشنه؟ از حرف شما درست بوده، غلط نبود، ولی ضابطش واجب بود. این هم راجع به مقدمه دوم. خب پس از نظر ما اگر فحص بکنیم در اکثر موارد به علم و علمی میرسیم، نسبت به مابقی علم نداریم، پس پای اصول عملیه به وسط کشته میشه. حتی اگر بنا به احتیاط هم بشه ما که براحتیم، اما اگه کسی هم احتیاطی شد احتیاطش به اختلال نظام و اصول حرج کشیده نمیشه. روشنه؟ همین مقدار رو شما بپذیری کار دلیل انسان میرزای قمی تمام، حتی اگر مقدمه 3 و 4 و 5 هم بپذیری. شیخ هم همین رو داره، اینایی که گفتیم شیخ هم داره، دیروز گفتید که دو تفسیر از شیخ گفتم، شیخ این حرفا رو داره و ما معتقدیم کسی که این حرفا رو قائله و داره تو رسائل صریحا میگه که میگه که آقا اون علم اجمالی اولیه منحل میشه و میگه با مبانی که ما در حجج اخبار آحاد به لحاظ سند و در ظواهر به لحاظ دلالت داریم دیگه معظم احکام باب علمی درشون مفتوحه، داره شیخ هم داره دیگه، یه همچین کسی هیچ وقت انسدادی شیخانا نمیشه. اون عباراتی هم که شما میبینید انضمام قرائن میکنه، کی گفته انضمام قرائن میکنه که به ظن مطلق عمل کنه؟ اطمینان عمل میکنه که خودش هم بارش حجتی دیگه،
خود میرزا برداشت
در اطمینان چی حجت میدونه، منتها بحث سر اینه که میرزا با مبانی که تو علمی انتخاب کرده تعداد علمیاش میاد پایین، متوجهی؟ وقتی شما ظهور رو مبنات اون شد کلی از اخبار دست رفت،
اما اطمینان رو قبول داشته،
اطمینان قبول داشته داره، اما خواه همه جا هم نمیتونی به اطمینان برسیم که یه تعدادی میشه انضمام قرار اطمینان آور، درسته؟ معظم فقه با اطمینان حل نمیشه، معظم فقه با اخبار آهات حل میشه. میگید نه کتابای فقهی رو که میخونید یه بار دوباره مرور کنید، مخصوصا تو عبادات. حالا تو امضایا چون منا دستمونه تحصیل اطمینان بیشتره، توی تأسیسیا تحصیل اطمینان سخت‌تره. خب بعضی‌ها
اصلا
قائلن
که
ظهوری
چی نیست جز اطمینان.
خب بله، ولی خب ما که نگفتیم،
ما
که نگفتیم، ما
اینو میگم بعد ما جواب بدیم ولی اونا داشته باشه.
نه ببین این که قانون هر کار چی میگه اون مبانی رو جواب بدید. ما یه مبنای مشهور داریم، یه مبنایی هم خودمون انتخاب کردیم، یعنی خودمون هم مشروع انتخاب کردیم، خود آخوند و شیخ، و یعنی تو که اونی هم که خیلی مهمه، یکی بحث خبر واحده، یکی هم بحث ظهوره. خبر واحد به لحاظ صدورش خیلی مهمه، ظهور هم به لحاظ دلالتش، چون معظم علمی های شما تو این قسمت قرار میگه تو فقه. اون موانع شما خیلی تعیین کننده است. اگر اون مبنای شما مبانی باشه که احتیاط در مازاد به حد اسر و حرج یا اختلال نظام کشیده، بگو نشه، این یعنی انصاد باب علم و علمی حرف درستی نیست. اگه کشیده بشه یعنی انصاد باب علم و علمی حرف درستی هست.
روشنه
تا
شیخ هم تو
متاره
ظهور
و ادبابه اطمینان رو کرده، متاره تقریرات قلم خودش کلید درستی هم خود شیخ هم اینها رو تایید نکرد. پس اگر تعارض در گرفت بین متاره با رسائل، کدام مقدم است؟ قلم خودش.
اگر نمی‌بینن بین متاره خب
اینا اینه با
رسائل ناظر این... مبنا نوشته.
نه ببین هیچ وقت هیچ استاد ناظر به مبانی که مقررش تقریر کرده نمی‌نویسه. این همین الان شما ببین این داره حرف خودش رو میزنه، اون فهم خودش رو. باز یکی دیگه بگم، همون درسی که مقرر متاره مرحوم کلانتر رفته، میرزای شیرازی هم رفته، آشتیانی هم رفته، حالا آشتی دور بعدش رفته درسته، آخوندم رفته، دیگرم رفته، حالا آخوند کمتر نه که قریبتر بوده. اگر تعارض بین این تقریرات با اون نقل شد، به چه دلیل متاره باید مقدم باشه؟ سوال ما که بالاتر از این گفتیم، ما تو آیه خویی که آیه خویی کلام مقرر را تاییدم کرده گفتیم عاشق جواد یا آیه وحید اگر از آیه خویی نقل کردن چیزی را خلاف مصباح، ما گفتیم اونو قبول میکنیم چون اونا شاگردان قوی تری بودن، بهتر میفهمیدن دیگه. متاره رو که شیخ هم امضا نکرده که، یک تغییراتی که استاد امضایش نکرده تعارض کرد با فهم شاگردان دیگر، به چه دلیل این باید مقدم باشه؟ فهم شاگردان از خود اون استاد نقل میکنه. ما منکره نیستیم که توضیحی که در متاره آمده از بحثای شیخ نشون دهنده اینه که شیخ به نوعی انصاف نمیسه میرزای قومی، ولی به نوعی انساد صغیر قائله، این رو ما انکار نمی‌کنیم. ولی خب عباراتی هم در رسائل هست که صریحاً با این جور در نمیاد. مثلا می کردم گفتم که آخوندم داره الان کفایم میخونم، همین نقل شیخه. و بعد فهم سایر شاگردان شیخ هم هست، شاگردان شیخ هم کلانتر که نیست درسته؟ اینها هم هست. ما اینها رو که میچینیم کنار هم، در مجموع اون تفسیر را از شیخ میپسندیم که بگیم شیخ به خاطر همین حرفایی که الان آخوندم میزنه، چون علم اجمالی اولی رو منحل میدونه و بعد با برسات مبانی که توی خبر واحد و ظهور قائل میشه، مثلا شیخ تو خبر واحد خوب دید مبانیش خیلی گسترده است، توی بحث اعتبار اخبار گسترده است، ظهورات هم کلن حجت میدونه، باب علمی برای معظم براش باز میشه به گونه ای که خودش تو رسائل تصریح میکنه که احتیاط در باقی مونده به اختلال نظام و اسر و حرج کشیده نمیشه. خب چنین کسی انسانی نیست، البته معناش این نیست که هیچ جا نباید انضمام قرائن کنه، چرا میتونه بکنه، اما کی گفته این انضمام قرائن از باب عمل به ظن مطلقه، این میتونه از باب عمل به اطمینان باشه. این عرض ماست و شاگردانی از شیخ هم همین جور فهمیدن. خدمت شما ارشد میرزای شیرازی، خدمت شما ارشد حاج رضا همدانی، حتی به واسطه میرزا نقل میکنه، نقل بخونه به خود میرزا، اینا اینجور فهمیده. بله متاره جور دیگری فهمیده و جور دیگری هم نقل کرده. الان رو اینا فکر کنید، حالا حتما اونی هم که من میگم درست نیست، اون طرفی هم حرف دار چی؟ چطور میرزای شیرازی اونجا جرأت نمیخواست؟
میرزای شیرازی دیدیم چیز
ببینید،
مبارزه
و اصلا ازش خطا ندیدن. شما هم بجز امام معصوم همه خطا دارن.
نه خطا در تحریف کلام شیخ.
آقا بجز امام معصوم شما نیدی بدن. بجز امام معصوم همه دارن. ولی خب هم حاج رضا بزرگان است واقعا، هم میرزا بزرگان است فرض. اون حاج رضا قلم خودشه، میرزا دوباره تحریرات. این فرق. خب اینم راجع به مقدمه دوم. مقدمه سوم چی بود؟
اهمال جایز.
اهمال جایز نیست. آخوند میگه این قبوله. شیخ هم داره این قبول. ما هم قبول داریم. اهمال جایز نیست. یه وقت شما میگی اهمال جایز نیست چون علم اجمالی را مطلقا منجد تکلیف میدانید. حالا وقتی کسی علم اجمالی را مطلقا منجد تکلیف بدونه، معلومه اهمال رو اجازه نمیده. چون اصلا با وجود علم اجمالی امکان جریان اصول رو قائل نیست. ولی اگر مطلقا هم منجز ندانید، مثلا در مخالفت قطعیه بگید علت تامست در موافقه قطعیه مقتضیست، حرف مرحوم نانینا که به شیخ هم همین رو نسبت دادم، یا نه اصلا گفتید تو جفتش مقتضیست مثل آخون، یا اصلا گفتید ما اصلا وجوب موافقه قطعیه تا به نحوه اقتضا قبول نداریم مثل میرزای نانینا، مثل میرزای قومی، یا اصلا مخالفت قطعیش هم مثل تدریجیه اجازه دارید مثل علامه مجلسی، بازم نمیتونید اهمال تکالیف رو اجازه بدید. یعنی این مقدمه سوم درست است، اهمال شریعت جایز نیست و این مبتنی بر اون مسلک نیست که ما علم اجماعی را علت تام بدانیم مطلقا، چه نسبت به موافقت و چه نسبت به مخالفت، نه رو بقیه هم باز جایز نیست. چون علت عدم جواز اهمال دو چیزه، یکی حکم عقله، شارع مگه این احکام رو مسائل و مفاسد نذاشته؟ مگه جعل نکرده؟ و چطور میخواد کلشو بگید کنار بذاره؟ حالا وقت یه مورد، دو مورد، سه مورد میگه آقا اینا رو من اجازه براحت دم تا تو از عقاب در بکن، اما کلشو بخواد مهمل بذاره، این کار کار عقلایی نیست. و ثانیاً اجماعی که مقابل شماست، اجماعی که اهمال شریعت را اجازه نمیده. حتی اخبارین با این اجماع علیه اصول اسلام میگه که شما خیلی براحت جاری میکنید، ممکن به اهمال شریعت کشیده میشه. اصولی میگوتن نه، کار ما به اهمال شریعت کشیده نمیشه. این دو طرف قبول داشتن که اهمال شریعت نمیتوان کرد، اینو میخوام بگم. بنابراین ریشه این که اهمال همه براحت نمیشه که همیشه اهمال کرد، بحث مبنای ما تو علم اجمالی نیست. اون مبنای علیت تام مطلق و مبنای آغازی ها اینا که یه تفسیر از شیخ هم همینه، اون مبنا را هم کسی قبول نداشته باشه بازم باید این حرف رو بزنه. چون اجماع و خدمت شما عرض شود حکم عقل به اسلام میاد جلو و اهمال کلشت رو اجازه میده. پس در میان سه مقدمه اول آخوند همانند شیخ عمل کرد و تو مقدمه چهارم با شیخ فهمون حرفشون، مقدمه یک و دو رو نپذیرفت ولی مقدمه سه را قبول کرد. تا اینجا سوالی هست؟ حالا یه چیزی بگم این انساده دیگه هم متوجه بشید. اگر شما مقدمه یک رو نپذیرفتی، گفتی انحلال اتفاق میفته به یه علم اجمالی صغیر، ولی مقدمه دو به بعد رو پذیرفتی، یعنی اینکه باب علم و علمی مسدوده در معظم و فلان و بقیه رو پذیرفتی، انساد صغیر رو نسبش. مثلا تو رجا اومدی گفتی آقا این که من کلن نمیتونم به یه علم اجمالی کلی دارم که در میان روات ثقه هایی هستن و ضعیف هایی، این درسته، ولی این منحل میشه. چرا؟ چون من وقتی نجاشی و شیخ و مثلا اینا رو نگاه میکنم یه تعدادی رو اطمینان دارم به وثاقتشون، درسته؟ همشو گفتن ثقه، یه تعدادی هم اطمینان دارن به ضعفشون، همه گفتن ضعیفن، اینا میرن بیرون. خب بعد آیا اون مقداری که تو پیدا میکنی از طریق یقینی پیدا میکنی سقن یا ضعیفن، یا به ظن معتبر پیدا میکنی، آیا اونها برای موزن کافیست؟ یعنی به حدی هست که احتیاط در باقی به عسر و حرج یا اختلال نظام کشیده بشه؟ اگه گفتی کافی نیست و احتیاط پیش می اسره هر وقت نظام میشه، اینجا انسداد صغیر درست میشه. یعنی فرق کبیر یا صغیر اینجا میشه. اگه شما مقدمه اول قبول کردی، ببخشید مقدمه اول قبول نکردی ولی چارتای بعدی رو قبول کردی، صغیر درست میشه. یعنی اون علم اجمالی صغیری که درست شد توی مقدمه اول، نقد مقدمه اول، او میمونه و در همون دایره اطراف او انسدادی میشی و به زن عمل میکنی. دقت کردی؟ انسداد صغیر میشی. اما اگر مقدمه اول رد کردی، مقدمه دوم رد کردی، دیگه انسداد نمیشه، نه کبیرش نه صغیرش، ولی سه مقدمه بعدی رو هم بپذیر.
همه رو بپذیر کبیر،
همه رو بپذیر کبیر کنه. یعنی این دوتا مقدمه خیلی تعیین کننده، مثلا به یه معنا مقدمه دو که شیخ تو رسائل نمیدونم دیدید یا نه، تا دیگه این قصه رو نخوندید ولی حالا ببینید رفته خوبه، میگه اهم به مقدمات دلیل انصداد مقدمه دومه سر بشید. مقدمه اول شما رو از انسان کبیر خارج میکنه با ردش، مقدمه دوم که رد بشه از انسداد صغیر هم بگید بیرون بدید، مثل مرحوم کرینا که تو رجال انسداد صغیری هم مقدمه اول انسداد رو جایی نمیتونن، میگن ما یه سری افراد مثلا عمرو بن شمر تو همه میفهمیم ضعیفه، سمارت بن جندب همه میفهمیم ضعیفه، زراره هم همه میدانیم ثقه است، پس اون علم اولیه که داریم که در کل رجال رباط ثقه و ضعیفی هستن اون منحل میشه درست؟ اما مقدمه دوم میگه اون مقداری که ما میتونیم وساقت و تعظیمشون رو پیدا بکنیم اونقدر نیست، این کم و زیاد درست ها ضابطش اونقدر نیست که اگر من بخوام در مابقی احتیاط کنم اسر و حرج یا اختلال نظام پیش نیاد، و چون میگه اونقدر نیست وقت اسر و حرج نظام پیش میاد پس میگه من در مباحث رجالی باید به زن رجالی عمل بکنم، این بقیه رو میپذیره که میشه زن رجالی، این میشه انسان سخی، گرفتی؟ خب سوالی اشکالی ابهامی
اینجا را که میشه بگیم شیخ میشه نسبت بدیم این انسداد
نیست دورم رد میکنه شیخ، شیخ هم یک اصلا اونایی که نسبت انسان سخی نسبت میده، ولی شیخ هم مقدمه اول تو رسال رد میکنن مقدمه دوم سرش هم اینه میگه با مبنایی که چون معظم فقه خبر وارده و در مبنایی که ما در سطور و در دلالت خبر واحد قائل شدیم دقت کردیم، میگه اونقدر رو میتونیم با این روایات و امارات خارج بکنیم که ما بقی احتیاطش به اسر و حرج و اختلال نظام کشیده نمیشه، یعنی به خود شیخ در رسال
بعضی
یاد
شاهد بیارن مثلا شیخ تو مکاسب یه معلقه فلانی یه مرفوعه فلانی همین این نشون میده که انسدادی بود که اینجوری میگه،
این استدلال میکنه معید هست ولی دلیل نیست، ولی کسی که انسدادی باشد معلق و مرفوع اینا بیشتر به دردش میخوریم، اما اینطور نیست که کسی که انفتاحی باشه اصلا این به دردش نخوره، چون یه قرینه که هست درست دارم، بعد با قرائنه دیگه اگه مجموعا برای من اطمینان آورد میتونم بهش استدلال کنم، من انفتاحی میتونم یا نمیتونم؟
آخه شیخ
رکن کلامو
برده
رو اون
میگه مصحح فلانی نمیدونم صاحب کو همیشه رد میگه بغدادو علازه فقط همون یه روایته،
خب میدونم میگه نه انضمام قرآن دوست داره 10 تا روایت باشه، شما اطمینان میخواد ممکنه همون یک روایت به زمینه مثلا دو تا اجماع منقولی درسته یه شورای فتوایی مجموعه برای شما اطمینان بده، اطمینان لزوما 10 تا روایت که نمیخواد، مجموع قرائن برای شما اطمینان میده و بعدم رد و متشابه علم محکم کنم، ولی خودش داره میگه باب علم و علمی نسبت به موز... باب علمی نه علم باب علمی نسبت به موزم احکام مفتوحه، شما چی میگی؟
بازم اینجا میگن معیدش اینه که بیشتر جاها شیخ میگه بل احبت و عمل و علم مشروع
اشکال نداره، احتیاط احتیاط اشکال داره، احتیاط اشکال
این ازدیادش که تو شیخ داره میگه
آقا تصریح این برای چی میگی؟ شما رفتی متشابهات رو داری واسه من لیست میکنی، خب حالی متشابهات لیست میکنی اما محکم داره خودش وقتی میگه با موانی ما توی خبر واحد آخوندم میگه اینجا باب علمی نسبت به معظم احکام مفتوح احتیاط در باقی بوده اصلا رسال یکی که داری؟ جلده یکی بزنم بخونم بارا شما حتی همینه که تو کفایم هست ولی حالا دقیقتر اینجا ضبط هم میشه صفحش رو اینا هم ببونم بله بعد نقد مقدمه اینجا صفحه 386 جلد یک به این چاپ همین چیه این پنگره صفحه 386 الان عبارت شده خود میگه که عمل مقدمت الاولا انصداد باب علم و علمی فهیه به نسبت الا انصداد باب علم، یعنی یقین، این غیر محتاج تا نسبت ما قبول داریم باب یقین چیه؟ مسلول که آخوندم داریم. اما به نسبت الا انصداد باب ظن خاص فهیه مبنیتون الا ان لا یسقط من الادله المتقدمه لحجیت خبر الواحد حجیت و مقدار من که یفی به ذمیمت ادله العلمیه و باب الظنون الخاصه به اثبات معظم الاحکام الشرعیه. اگه اینطوری شد میشه به حیث لا یبقى مانع عن الرجوع فی المسائل الخالیه عن الخبر و اخواتهی به حساب من از ظنون الخاصه الا ما یقتضیه اصل. درسته؟ نه الان دارم بهت میگم بس اصل بحث رو چی میزنه. فتسلیم و حاضر مقدمه و منعها لا یظهر الا بعد تأمل تام و بذل جهد به نظر فیما تقدم من ادلت حجیت الخبر من و انهو هل یسبت بها حجیت و مقدار وافل من الخبر ام لا. صفحه 386
تصویه که نمیده
سب کن عجله نکن. این پس اینجا چی شد؟ که اگر کسی رو مبنای خبر واحد پیش بیاد اون تعیین میکنه که اینجا چه باید کرد. درسته؟ حالا تا مختار خودشم بخونه براتون. این صفحه 386 بود. بعد برسیم به این عبارت اینجاش. بعد از نقل قولم میگه و کیف کار آخری صفحه 402 بعد از اینکه اقوالو میره خفل عجبه بطل متقدمه ولا اقل من الوچه الاخیر و وچه اخیر هم بخونم براتون غنن و کفایتون انشاءالله تعالی. وچه اخیر چیه؟ این صفحه 402 بود. پس گفت که وچه اخیر کافی است. این عبارت گفت محل بحث اینه، وچه اخیر هم کافی است. میگه که ان طرح اکثر الاحکام الفرعیه بنفس محظور مفروغ عن بطلانه که طرح جمیع الاحکام لو فرضت مجهولا. اگه ما همه رو می‌خواستیم طرح کنیم این محظور باشه. بعد شروع میکنه نقل قول آوردن، نقل قول میاره، عبارات رو میاره میاره تا و بل جمله فضا ان خلو و اکثر الاحکام عن المدرک که المستلزم للرجوع فیها الى الظن المطلق من باب الانصداد که انه امر مفروغ البطلان. حالا این رو بذار پنهان، این چهارتایی که خوندم بذار پنهان.
اکثر الاحکام
خب دیگه کافی دیگه بحث انصداد
صغیر
اکثر خب اقل که دیگه اصلا از نمیشه. اکثر مفروغ المطلقه کسی میگه ما نمیتونیم برسیم اقل نمیری احتیاط میدونی. ببین چند تا عبارت هم بذار پلو هم. یه دونه گفت اونی که تعیین کننده است، عبارت اولی که خوندن که ادله حجیت خبر معظم را بگیرن یا نگیرن. بعد آخر سر بعد که وچه رو نقل کرد و اقوال رو گفت، گفت وچه اخیر کافیه. تو وچه اخیر اومد گفت اگه همه رو بخواییم برایت جاری کنیم نمیشه. خب همه رو بخواییم برایت جاری کنیم نمیشه به خاطر اینکه اهمال شد میشه. اما اینکه بگید تو اکثر احکام ما مدرکی نداریم این مفروغ البطلانه، این یعنی چه؟ عبارت خودش بودا. این سه چهارتا رو پلو هم نگاه کنن تک تک نه، اونجا یه دوتا مبنا گفت، اون آخر گفت وچه اخیر کافیه. این عبارتی هم که خوندم الان زیل وچه اخیره، یعنی به عنوان قول وچه اخیر داره میگه. اما وقتی که گفت اونی که مهمه اینه که معظم چی میشه، تو معظم پنج تا وچه آورد، بعد زیل وچه اخیر این جمله رو گفت که این مفروغ البطلانه که اکثر داشته باشیم. آخر عبارتم تو همین جایی که خودم براتون گفت که وجه اخیر کافیه. این یعنی چی؟ این یعنی رو مبانی که ما در اخبار آحاد داریم اکثر احکام کارشون به انصداد کشیده نمیشه. آره بعضی دیگه
ملاحظه
نمیدیم
بین این
جمله،
ولی
که
بعضی
احتیاط میکنی دیگه انصداد نمیشه. بحث انصداد این بود که در معظم احکام راه علم و علمی بگو
اونجام که احتیاط ممکن نیست، یعنی تأخیر
اگه نبود تأخیر.
ما میگیم اونجایی که
احتیاط
ممکن نیست
رو شیخ میگه نه دیگه. آقای انصداد ما جعل اصطلاح کنی این یه عقلی هست، ولی انصدادی که همه میگم یه انصداد کبیر در کل تکالیفه، یه انصداد صغیره که اول یه علم اجمالی صغیر درست میشه، اینو مقدمه اول رو نمیپذیری، ولی چون مقدمه دومو قبول داری که میگی باب علم و علمی در اکثر مسدوده، درسته؟ در همون محدوده علم اجمالی صغیر به زند مطلق عمل میکنی که اونی که طرف مقابل ما میگه اینو به شیخ نسبت میده، ما میگیم اینو شیخ قبول نداره. این عبارتی که خوندم بذارید فلو هم، یعنی من در عکس اونی که تعیین کننده این بحث خبر واحده، برای خبر واحد پنج وجه گفتن، یه وجهش اینه که در اکثر مفروغ البطلان است این که موزن مسدود بشه، آخر سر هم که میگه این وجه کافی، و این یعنی این که انصداد یا مقدمه دوم رو هم قبول بگو نداره. قبول نداشت پس این انصدادی نیست. حالا تو فقه انضمام قرائن داره، قبول داریم، به مرسله و مرفوعه استدلال میکنه، قبول داریم، اجماعات منقول رو میذاره فلا هم، قبول داریم، ولی اینها رو وقتی بذاری کنار این عبارت، یعنی من تو این موارد به چی رسیدم؟ اطمینان رسیدم اون موارد اونطوره، چون انفتاحی هم منکر انضمام قرائن که نیست، انضمام قرائن زمنیه رو منکره. این سه چهار تا عبارت که با هم خوندم و روش فکر کن، اول گفت محور خبر واحد، بعد تو خبر واحد پنج وجه گفت، بعد تو وجه پنجم گفتش که مفروغ البطلانه که در اکثر نداشته باشید، آخرش هم اومد گفت وجه پنجم کافیه. پلو هم بذار ببین چی میشه، بعدم فکر کن حرفا اونا هم گوش بده، میتونی این عبارت هم به اونا هم بگی، حتی اونا این عبارت رو میدونن، نمیخواد تو بهشون بگی جواب اونها رو بشنن.
علامت زدیم بعضیشون شما که علامت
ما جنبندیمون این شده توی حالا خارج که میخونیم به این رسیدیم که این حرف میده، ولی خب حرفا اون هم گوش بده، این عبارت گوش بده، خود برو در خلوت خودت فکر کن. خب بخونیم عمل مقدمت الاولا، مقدمه اول چی بود؟
علم
اجمالی کبیر. این مقدمه اول بدیهیه الا این که شن چون این هست منحل میشه، این علم اجمالی کبیر منحل میشه به چی؟ به ما، به ما متعلق به انحلال منحل میشه اون علم اجمالی کبیر به یه علم اجمالی صغیری، به اون چی که در اخبار صادره از ائمه طاهره است. علتی علت سده کیه؟
اخبار.
اون اخباری که در مابعدین هست من در روایات در کتب معتبره و معه اون، یعنی معه کی؟
انحلال.
انحلال علم اجمالی دیگه دلیلی برای احتیاط در خصوص مافر روایات این اون علم اجمالی صغیر لازم نمی. در مابقی چی؟ و احتیاط در مابقی هم مستلزم عسر و حرج یا چه رسد به اختلال نظام نیست.
یعنی چی موجود فقط تو خصوص روایات
علم اجمالی صغیر درست شد دیگه؟
یعنی احتیاط کنیم به همه روایات عمل کنیم؟
حالا تو مقدمه دوم معلوم میشه. اگر ما مقدمه دوم قبول نکنیم در داخل اون محدوده علم اجمالی صغیر باید احتیاط کنیم که بهش میگن انصداد صغیر. الان تا اینجا انصداد کبیر رد شده، حالا اگر مقدمه دوم بپذیریم انصداد صغیر درست میشه در همین حیطه علم صغیر. خب اگر نپذیریم که نمیپذیریم انصداد صغیر هم از بین میره. مثل رجال مثال زدم، اول تو کل روات بعد میگه اونایی که معلوم هم ما تو رواد میذاریم کنار تو مابقی. خب تو مابقی میشه علم اجمالی صغیر، معلومه؟ اونی هم که به شیخ انسان این طوری ها انسان صغیر نه انسان مثل میرزا الا بخوز و هوه احتیاط در خصوص مافر رواد مستلزم عسر و حرج نیست چه رسد به این که موجب اختلال نظام بشه. و ما اجماعی هم بر عدم وجوب احتیاط نداریم. بله اجماع بر عدم وجوب احتیاط داریم در اونجایی که انحلالی نباشه، چون اصل حرج و اختلال نظام میشه. ولی وقتی انحلال اتفاق افتاد دیگه ما دلیلی بر عدم وجوب احتیاط نداریم، چون دیگه اصولاً جو اختیار نظام انجام نمیشه. پس تا اینجا انسان کبیر رفت، اون علم اجمالی کبیر منحل شد به یه علم اجمالی صغیر. روشنه تا اینجا؟ که حالا اگر مقدمات بعدی رو بپذیری باید تو اون علم اجمالی صغیر احتیاط کنی که میشه انسان صغیر، معلومه؟ اما مقدمه دوم که انسان باب علم و علمی بود، اما به نسبت علل علم، یعنی علل یقین نسبت به علم، بله نسبت به امثال زمان، این مقدمه دوم نسبت به امثال زمان ما بیان و وجدانی است و یعرف انسداد را، یعنی انسداد چی را؟ نه علم را، یقین را. و یعرف انسداد علم یا یقین را هر کسی که متعرض بشود به استنباط و اجتهاد، که تو عبارت شیخ هم بود براتون خوندنیم. اما نسبت به دلیل علمی، یعنی امارات ظنون معتبره، فضایین است که مقدمه دوم ثابت نیست. در باب علمی انسدادی بگید نیست. چرا؟ لما عرفته از این که نهوض داشت ادله، حتی ادله یکی روایات بود، یکی سیره اغلا بود تو خبر واحد، نهوض داشت ادله سیره اغلا و روایات بر حجیت خبری که اطمینان به صدقش داره. حتی این توی سیره اینو گفتیم،
اصلا نگفت
من اون موقع که بهتون درس دادم نشونتون دادم و این حرفی که منتدرا اینا دادن درست نیست، اگه نوارا ما رو گوش بدید، تو روایات گفتم تعلیل اون روایت میگه فإنه ما اسقت المأمون میشه سره. حتی اینا بهتون گفتم که مثل امام اینا میگن این وثاقت طریقیت داره برای امضا همون سیره اوغلایی است، یادتونه؟ ولی عده دیگه میگن نه این خودش دلیل جداگانه است. بعد تو سیره اوغلا هم گفتم اونی که در اوغلا حسابه اطمینان، حتی اینم اضافه کردم اطمینان نوعیست، یعنی وقتی ربات سقه باشن نوع اطمینان پیدا میکنن، اون اطمینان که پیدا کردن معذب اون مورد گفتم
همون موصول در
مورد
خود راوی بود، یعنی خود راوی
سقه
بود،
یعنی خود وثاقت راوی طریقی میشود برای اطمینان به صدور.
نه اینجا میگن اطمینان به صدور داشته باشه ولی راوی هم
نه، میگم وثاقت راوی موضوعیت نداره، طریقی میشود برای اطمینان به صدور. مثلا تو عبارت آخون اونجا رو این کلمهش هم تاکید کردن که میگفت از صدور اول اعتبار، یادتونه؟ گفتم صدور از طریق روات، اعتبار از طریق متن، یادتون باشه. بنابراین درسته که آخون یه جای مستدل نزاش برای اینکه تعیین کنه چه خبری حجت چه خبری حجت نیست، ولی از عباراتی که آورد مطلب روشنه و با اون حواشی هم گفتیم کامله. اگر شما گفتید اون روایت هم ارشاد به همین سیره اوغلایی است، نتیجش میشه حجیت خبر موثوق الصدور، کلا وثاقت روایت هم طریقه. لذا اگر از طریق متن هم شما اطمینان پیدا کنید حجته، ولی راوی ضعیف باشه. اگر گفتید نه این سیره اینه روایت هم جداست، بعد اون موقع از روایت حجت خبر ثقه در میاد، از سیره هم حجت خبر موثوق در میاد، بنابراین خبر ثقه حجت میشه، خبری هم که اطمینان به صدورش داشته باشیم اونم حجت میشه. که این تغییراتی که آقای وحید خراسانی داره هم خودش اینو قائل میشه، هم به آقای خویی نسبت میده که میگه اینطوری میگه اوصای از امام میشه، ولی اونی که تقریبات های خویی هست به این گستردگی نیست، زیختره.
اولش هم تو فقه بعضی جاها رو واسطه قند، ولی با اینکه میگه اراده مشروع رو من کاری ندارم، ولی عمل
عمل نمی کنم چون اطمینان برده
چون منبرش میگه نیست خبر موسوق و صدور بیاد راویش زده باشه.
بله، چون اطمینان از دو راه حاصل میشه، یکی از راه روات یا صدور، یکی از راه متن و اعتبار که قرائن کنارشه، مثل عمل مشهور و اراده مشهور. این از این اون منافاتی نداره اون حرفای خود شیخ خود. این سوال شما
من حواسم نبود، یه وقت بخ... این رو تو فقهش عمل نکرده.
نه الان عرض میکنم عمل کرده. این که عمل مشهور جابر ضعف سند باشن یا اعراض مشهور مهم باشه، این کاری به بحث اطمینان نداره، یعنی میگه خود این یه اماره است، اگر مشهور قدما مثلا به خبر ضعیف عمل کردن این حجته، ولی تو اون مورد برای من اطمینان حاصل بگو نشود، خودش یه زن خاصه. طبق بیانهای وحید اتفاقا عکس این میشه، اون معین حرفهای وحید میشه. یعنی اینکه عمل مشهور جابر باشن یا موهم باشه ما اینو قبول نداریم. خب اما اگر در یه موردی اون عمل به گونه ای بود که برای ما اطمینان بگو آور، چون اطمینان رو حجت بدونیم عمل میکنه، این به نفع چیزی میشه.
یا اعراض جوری بود که اطمینان از بین
برد، اطمینان به عدم آورد، نه فقط اطمینان از بین برد، اطمینان به عدم آورد.
تعبیرات میگن اصلا اعراض مشهور کل عدم،
یعنی اعراض مشهور حجت نیست. ما قبول نداریم که عمل مشهور جابر زفت
شد. خب حجت و لاحجتیه دیگه، این به این چیزی قبول نداره.
نه دیگه، این چیزی بود که اون تغییراته. اما تو اون بعدی که آقای وحید و آقای تبریزی از آقای خویی نقل کردن، مثلا تو بنای وحید کاملا واضحه. اینطوری نیست. میگه آقای خویی، میگه هم خودمون آقای خویی، خبر سقه رو قبول داری؟ حالا اگر در یه جایی هم اطمینان حاصل شد، اونم قبول داری. اونو انکار نمی‌کنی. دقت کردی؟ اگه حاصل شد اونم قبول داری. خب معنیش چیه؟ پس اگر یه جایی از انضمام قرائن ما به اطمینان رسیدیم قبول میکنیم دیگه. پس معلوم میشه این چیزی که معروف میگن حداقل با توضیحات اینا جور در نمیاد. تو همون طهارت زیل بحث استحاضه متوسطه دقیقا این وجود داره که اونجا ادله رو رد میکنه، بعد میگه ما نمیتونیم فتوا رو بدیم. توی لا تنخب زبیته چون چند تا قائل پیدا میکنه فتوا هم میده، اما این ور که هیچی پیدا، یعنی اطمینان به عدم پیدا نکرده، اما اینجا چون دیگه هیچی پیدا نکرده همه رو مخالف دیده فتوا نمیده. با بیان های تبریزی های وحید این مطلب درست میشه، تناقض بین فقه و اصول های خویی نخواهد بود دیگه. گرفتی چی شد؟
اصول من بود
به خبر شاگرد. آره، اصول منقول به خبر شاگرد، نه اصول است نوشته شده در مقرر. اون مقرر هم شاگرد میده، مگه غیر شاگرد میده؟ اما به قول آیه تبریزی همون درسی که اون رفته منم هم رفته، همون استادی که میگفته منم هم شنیدم، حالا اون اونجوری فهمیده من اینجور دیگه فهمیده، این دیگه بالاتر که نیست. تو متاره که اصلا امضا هم نداره به طریق اولا. اما نسبت به علمی مقدمه دوم ثابت نیست، چون ادله که همون سیره و روایات باشه بر حجیت خبر قائمند که ما اطمینان به صدقش داشته باشیم، و این خبری که اطمینان به صدقش داریم وافی به معظم فقه، یعنی احتیاط و مابقیش به اصل و حرج یا اختیار نظام کشیده نمیشه. اون عبارتی که از شیخ خوندم ولی به این صراحت آخوند نیست، ولی وقتی بذاری کنار میبینی شیخ هم همین رو قائله. بذاری کنار همون سه چهار تا میخونه، مخصوصا که ما اضافه میکنیم اون معلومه تفصیلی از احکام. اما مقدمه سوم، مقدمه سوم چی بود؟ اهمال شریعت. مقدمه سوم درسته، یک و دو رو قبول نداریم، ولی سه رو قبول داریم. شیخ هم همینجوره، شیخ هم سومی رو قبول داره. سومی درسته، نه چون علم اجمالی علت تامه تنجز تکلیف باشد مطلقا، چه در لحاظ مخالفت قطعیه چه به لحاظ موافقت قطعیه. نه، اگه اونو کسی بگه البته به طریق اولاین هم میگه، ولی کسی اون رو هم نگفت باز این را خواهد گفت. ولو ما قائل نشیم به این که علم اجمالی منجز است مطلقا، یا قائل نشیم که علم اجمالی منجز است در اون جایی که جازه به خاطر اصل و حرجه، یا وجبه به خاطر اختلال نظامه. چون ببین اگر احتیاط به اصل و حرج کشته بشه احتیاط واجب نیست ولی جایز هست، اما اگر به اختلال نظام کشته بشه احتیاط اصلا جایز نیست. فرقشو فهمیدین چی شد؟ اصل و حرج وجوب نداره، اما حالا حرام هم نیست. این حجو سر میزن یا آقای حالا اسلی برم قیلتش میشه. ما درس خارج میرفتیم، رفته بود دستشوی میخواست بیاد بیرون یه وضو بگیره، انقدر خودش و زمین و زمان و همه رو شست، انقدر حتی حمام از لباس اومد همه خیس. گفتم آقا جان این اصل و حرج نیست. گفت اصلا اصل و حرج باشه مگه حرام است؟ راستن میگه اصل و حرج وجوب ندارد، حرمت که ندارد، جواز میمونه. ولی اختلال نظام اینجوری نیست. اختلال نظام اگر باشه اصلا جایز نیست.
حرام میشه که به غیر بخواد
غیر کار ندارم، خودم انجام میدم، غیرم میتونه انجام بدن ندارم.
زنی هم داره، بچه‌ای هم داره،
به زن و بچه اگه کار داشت قبول هم نداره که خودش رو اذیت میکنه دیگه. چی میگی شما؟ اگه به دیگران ایزا کرد، آقا یکی میخواه بره یه ساعت بمونه تو دستشویی، شما چی میگی؟ خودش هم دو تا دستشویی میذاره، بقیه هم مشکلی پیدا کنه، اون یکی دستشویی یا حله؟ چی میگی؟ این حرمت نداره. ولی اگر به اختلال نظام کشه، ولی نظام خانواده اون میشه معرف شما، به اختلال نظام کشته میشه، بله اون جایز نیست. اما نسبت به دلیل علمی کجا بودیم؟ بله، فیما جازه در اون جایی که به اسارت کشته بشه، او وجبه اون جایی که به اختلال نظام کشته میشه. اقتحام در بعض اطراف علم اجمالی کما فی المقام، تا این بحث ما نهنفی حسن مایتی که حالا تو مقدمه رابع هم توضیح میدیم که اسرا حرج فقط وجوب رو برمیداره، اختلال نظام اصلا جایز نیست، حفظ نظام واجب میشه. حالا از نظام خانواده تا بقیه نظام های حاکمیت شیعه، نمیدونم اقتصاد شیعه، هرچی، نظام فقط حکومت که نیست، خانواده هم یه نظام، نظام های اجتماعی اقتصادی. و ذالک، این که میگیم مقدمه سوم قطعی است به خاطر اینکه و ربطی هم به علم اجمال نداره، به خاطر اینکه اهمال معظم احکام و عدم اجتناب از بسیاری از احکام یک از اموری است که یقین داریم عقلا که مرغوب عن هست شرعا. آقا شعاره که این احکام رو جل کرده، بی خود که جل نکرده که حالا بیاد دم همش رو برات بده که، درسته؟ این یه دلیل عقلی. دو، مما یلزم ترکهو هست اجماع. پس ما دو تا دلیل، یعنی علم اجماعی رو کسی علت تام بدونست که دونست، اما اگر کسی هم ندونست باز مقدمه سوم درسته به این دو دلیل، یکی دلیل عقلی که بخواد کلن اهمال بذاره این قطعا مرغوب ننه، یکم خلاف اجماعه. این قد تا اینجا رو حرفا فکر کنید، بعد از اون انشالله ادامه میدیم. اون عبارات رسال هم اگر مراجعه کنید ببینید، عباراتی هم که اونا میگن ببینید فکر کنید خوبه، حالا هرچه اونطور بعد از اون تمام نمیشه ولی خوبه.
این درست نیست، جهالت عدم العلم است، نه در لغت نه در عرف، اون عدم العلم است نه علم معنای یقین، علم معنای اطمینان. حالا در اون زمان در مقابل عقل هم به کار می رفته که معنای صفاحت بود، دو تا معنای عرفی داشت، یه معنای لغت داشت. اون معنای عرفی که معنای مرانی هم بودی طبقه این مقدم میشه و اون معنای عرفی که معنای لغت مرتبه نیست. این عرض داشت بذار فعلی آینه و حجیت خبر موصول و صدور رسوات بود نه زن و خبر. چرا قبول داریم دوران نیست اینجا؟ ما میگیم در خورت هم دوتاشه، یکی جهالت معنی عدم اطمینان، یکی معنی جهالت معنی صفر، چون عدم اطمینان هنوز هم هست